بسم الله الرحمن الرحیم. من یک فلانور هستم. دیکشنری فرانسوی را که باز می‌کنی، جای حوالی حرف ف یک کلمه ای دارد. وقتی می‌خوانیش آه و بغض شتک می‌کند به صورتت. یعنی همینی که الان گفتم معنایش می‌شود پرسه زن. یک وقتای غم دو دستی گلویت را چنان می‌گیرد و فشار می‌دهد که دیگر نمیتوانی بنشینی، دیگر نمیتوانی بایستی. بیقراری وادارت میکند به پرسه زدن. اگر پاییز باشد که از بخت بد همین هم هست، غم باد میکند، دوپینگ میکند، بزرگ میشود، بزرگ و بزرگتر. مثل هیولای بیشاخ و دم دهان باز میکند و آدم را در خود میبلعد. چشمان من پرسزن ابر استراتوسند، همان ابرهایی که معلم سوم ابتدایی میگفت خیلی میبارند و من چقدر دلم برایشان میسوخت، اما هیچ وقت فکر نمیکردم که این دل سوختن آنها را هم عاشق من کنند، طوری که در گلویم لانه کنند و هی بغض بشوند و بعد از چشمانم بزنند بیرون. من دقیقاً برگ خشک پاییزیم که افتادم و خورد شدم. خیلی فکر میکنم چرا باید پاییز، چرا باید تقلای یک برگ زرد در هوا و نقش روی زمین شدنش تا این حد غم‌انگیز باشد. فقط چیزی به نام جدایی میتواند اینقدر بیرحمانه غم‌آلود باشد. پاییز راوی داستان یک جدایی ترحم‌انگیز است، جدایی برگی تکیده از اصل خودش، یعنی درخت. دارم فکر میکنم ریشه این جدایی کجاست. باید به عقب برگردم، آنقدر عقب که ببینم خدا مشغول خلقت ما آدم هاست. تراژدی ما آدم ها شاید از آنجایی شروع شد که خدا بعد تماشای سیمای گلی من وقتی به خودش احسن میگفت حالا برای اینکه حیات داشته باشیم باید ذره ای از وجود لایتناییش را به کالبد گلی ما میدمید. بدرقه ما تا زمین اولین لحظه جدایی عالم بود که حتما خود خدا را هم به گریه انداخت. یک حسی میگوید خمیر مایه خلقت پاییز همین شوری عشق بوده شاید. اندیشکده مطالعاتی ذهنم درباره مادر اینگونه نتیجه گرفته که خدا با فکر و دغدغه غم تنهایی حاصل از هجران ما در دوران کودکی بود که مادر را آفرید. یعنی خدا یک نمونه در ابعاد دنیایی از خودش زده، بعد فرستاده روی زمین که همیشه کنار ما و مراقب ما باشد. اصلا برای همین است که مادرها اینقدر حرص و جوش ما را می خورند. یادم میآید یک روز وقتی با مادرم به بازار رفتیم، یک لحظه ویترین رنگارنگ مغازه اسباب بازی فروشی غافلم کرد. یک هو به خودم آمدم و دیدم دیگر دستهایم در دستان مادرم نیست. دلهره مثل سونامی های شرق آسیا ویرانم کرد. بی اختیار گریه ام گرفت. حق حق گریه امانم را بریده بود. من بدون مادر هیروشیما بودم بعد از انفجار بمب اتم، همانقدر تنها، همانقدر ساکت. بازار کیپ تا کیپ آدم بود، از همه رنگش، از همه مدلش، ولی هیچ کدام مادر من نمی شد. اما مادرها برای بچه هایشان مثل یک کارگاه کاربلد، مثل یک مأمور اطلاعاتی حرفه‌ای عمل می کنند. یادم آمد که مادرم گفته بود هر وقت گم شدی از سر جایت جم نخور تا من برگردم پیشت. مادر حتما خواب گم شدنم را بارها دیده بود که نقشه پیدا کردنم را از پیش حفظ بود. من سر جایم ماندم و تنهایی گریه کردم و تنها گریه، تا اینکه از پشت چشمان پر از اشک صورت زیبایش را تار و مه دیدم. من نمیدانم پزشکان اسم اینی را که وقتی کسی عشقش را میبیند پاهایش شور میشود چه میگذارند، اما خوب میفهممش، چون تا به بغل مادرم برسم چند باری باعث زمین خوردنم شد. سالها گذشت و آغوش گرم مادر خانه امن من بود. بعد از آن ماجرا هیچ دلهوره عمیقی در دلم نیفتاد تا اینکه روزی یک آشنا وقتی سر تا پایم را ورانداز کرد، بعد جوری که انگار بخواهد حرف مهمی بزند صدایش را صاف کرد و چشم در چشمم گفت ماشاءالله برای خودت مردی شدی. نمیدانست ناخواسته چه دلهوره‌ای به جانم میانداخت. باز داستان تکراری جدایی. دلهوره از این که دیگر نمیشود به محض این که دلت ذره گرفت بدو بدو بدوی بغل مادرت که نازت را بکشد. دلهوره از یک حالت تنهایی و جدایی تو امان که حس غریبی است. ما بزرگ شده بودیم و تنهایی ما بزرگتر. مادرهای ما شاید این روزهای دلهوره آور را پیش بینی می کردند که راه و بیراه ما را روزه می بردند. مادرها می دانستن یک روزی آنقدر گنده می شویم که در بغلشان جا نمی شویم. این خاصیت مادرهاست که حتی غمهای نخورده ما را پیش پیش بخورند و زخمهای باز نشده ما را درمان کنند. روزه های خانگی یک مانوری بود که مادرها با زجه‌هایشان می‌خواستند به بچه‌هایشان بفهمانند اگر روزی آغوش ما جوابگو نبود به سمت حسین فرار کنید. آقای امام حسین، ما فرار کردیم، شما آغوش باز کردید و ما باز آرام شدیم. راستش را بخواهید ما خیلی بغلی هستیم. اگر مادرهای ما 2-3 سال ما را بغل گرفتند، شما 10 سال است که ما را زمین نگذاشته اید. ما چیزهایی به شما گفتیم که به هیچ کس نمیتوانیم بگوییم. شما همه چیز را درباره ما میدانید. چیزهایی که اگر بقیه بدانند همان میشود که بابایتان گفت. یعنی حتی اگر بمیریم به جنازه های من هم دست نمی زنن. شما چقدر رازنگهدار خوبی هم هستید. نقطه اوج داستان عشق ما اینجاست که شما همه اینها را می دانید و باز بغل ما می کنید. آقای امام حسین، حالا قصه این است که ما دست در دست شما داده بودیم، مغرورانه قدم می زدیم، پوزتان را به همه می دادیم تا اینکه یک هو ورق برگشت. تا به خودمان آمدیم دیدیم دستانمان رها شده. گفتن کرونا آمده، گفتیم می رود، اما لچ کرد و ماند و نرفت. ما 2 سال است که گم شدیم. ما 2 سال است که جم نخوردیم از جایمان تا شما برگردید. فراقتان مضمون بلندی است و ما لال. ما داد زدیم، ما گریه کردیم، بقیه خندیدن. یعنی کارمان آنقدرها بیخ پیدا کرده که با دست نشانمان می دهند. اما ملالی نیست، چون روزه دخترتان رقی خاتون پدافند غیر عامل است، بی مهری ها را خونسا می کند. این که وقتی آدم چیزی یا کسی را از دست می دهد، حتی خاطرات بد، حتی درد و غم ها را با حسرت مرور می کند و دلش برای تک تکشان تنگ می شود، حال عجیبی است. آقای امام حسین، زبان من لال، شما که خیر محضید، اصلا شما منشأ خیرید، اما ما حتی دلمان درد میخواهد. بعضی وقتها درد درمان است و بعضی وقتها درمان درد. کاش میشد میرفتیم داروخانه و میگفتیم آقا قرص درد پای پیاده روی 40 میخواستم، یک شربت تاول پا هم بگذارید تنگش، با یک آمپول چشم گریان اولین نگاه به حرم آقا چقدر میکنه. تربت میخریدیم، آنقدر استشمام میکردیم تا صرف خوش کنیم، همان صرف خوش هایی که گلوی من را چرک میکرد، همان هایی که در مسیر به خاطرشان گر میزدیم. ما جای سخت و صفت، ما هوای سرد و پتوی نازک، ما جای تنگ میخواهیم برای خوابیدن. بغل شما باشد، هرچه میخواهد باشد. ما مثل بچه ها بهونگیر شدیم. بچه ها وقتی یک چیزی میخواهند زمین و زمان را به هم میدوزند، بعد هر چیزی به غیر از آنچه که میخواهند را به آنها بدهی باز گریه میکنند. ما بچه های شماییم، ما یتیم های فرزندتانیم. زبان من را هیچ کس به غیر شما نمیداند. ما حرم میخواهیم، بغل میخواهیم، ما را بغل کنید و به خانه برگردانید. ما فقط غلط کردیم. همین.
بغلم کن، من که هیچ کسی رو جز خودت ندارم.